ظفر. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خدایا جان و قلب ما رو با این آیات نورانی و قرآن عجین و مأنوس قرار بده. صحبت در ششمین آیه از آیات مربوط به رذیله تکبر بود که در این ششمین آیه موضوع مربوط به داستان حضرت موسی و هارون با فرعون و هامان و قارون بود. دقت بفرمایید، فرعون بالاخره ادعای خدایی کرد و حکومت کامل در اختیارش بود، هامان وزیرش بود. اینا یه قصه‌ای داشتن که مستقله، انشاءالله بهش میرسیم و میپردازیم. قارون داستان جداگانه ای داره که اصلا قارون بروز و ظهورش بعد از قضیه فرعون اتفاق افتاد، یعنی بعد از به درک واسه شدن فرعون و هامان و که توی اون رود نیل غرق شدن و تومارشون پیچیده شد و اون قضیه سامری هم تموم شد، اینا بعد از اون قارون مسئلهش تازه شروع شد. حالا توی این قضیه قارون ما شاید عمده مباحثش رو خدمتون عرض کرده باشیم، یه تتمه مونده اینم عرض بکنیم و برگردیم به جایگاه فرعون و هامان که اونا با موسی چه کردن. در ادامه مباحثی که برای قارون خدمت آن عرض کردیم، صحبت به آیه 79 از سوره قصص رسید. در این سوره قصص حدود 7 آیه هست که وضعیت قارون رو تشریح میکنه. این جمله رو جلسه قبل یادمه که خدمت رفقا عرض کردم که قارون به خاطر اون ثروت عجیبش دیگه باید بگیم کارش از تکبر گذشت، متاسفانه بعضی از حرکاتش دیگه سر از جنون واقعا در آورد، یعنی کارهایی میکرد که عقلا میگفتن اسرائی میکنم حاشا کنم، میگفتن این دیگه دیوونه شده داره این کارها رو میکنه. بالاخره خودنمایی هم یه حدی داره، خودنمایی هم یه حدی داره. همین الان هم آقا بعضی از ثروتمندها واقعا مخصوصا اینا شد که از راه حرام آقا کسب ثروت کردن، جدا کارشون به جنون کشیده شده، نه اون جنونی که در تیمارستان جاشون باشه، نه جنون بنمنا نیست، ولی واقعا از جهت عرف جدا کارشون خلاف عقله و همه به این کارها میخندن، همه این کارها رو تقبیح میکنن، طرز زندگی، طرز خرید، طرز پوشش، طرز خوراک، طرز ماشین، اصلا یه کارایی میکنن که از نزدیکانشون حتی از اقربا اونا از فامیلهای اونا میگن این چه طرز خرج کردن، این چه طرز زندگی کردنه، این چه طرز خورد و خوراکه. جنون یعنی همین واقعا. حالا بخشی از کارهای عجیب جنون آمیز قارون به این صورت بود. دقت بفرمایید رفقا، اگر قرآن دارن ببینن آیه رو، هم بالاخره نور هم نکاتش رو که عرض میکنیم با ملاحظه از نزدیک بهتر انشاءالله جا بیفته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فخرج علی قومه، بله، فخرج على قومه في زينته. قارون تصمیم گرفت که یه مانوری پیاده بکنه، نمایش قدرت ثروتی رو انجام بده. حالا این مانورش چی بود، نمایشش چی بود؟ فخرج على قومه في زينته، قارون با تمام زینتی که در اختیارش بود، با همه ثروتش اومد در دل مردم بنی اسرائیل و شروع کرد به فخر فروشی و تکبر. حالا اون کیفیت خروجش به چه صورت بوده؟ این فخر فروشی و نمایش و قدرت و منورش چجوری بوده؟ بعضی از مفسر نقل کردن یک جمعیت 40,000 نفری رو به دنبال خودش کشوند. 40,000 نفر اگر اشتباه نکنم مرحوم علامه طبرسی در مجمع البیان تا 70,000ش هم ایشون نقل کرده. یعنی هم 40,000 من دیدم و هم 70,000 رو دیدم که اگر اشتباه نکنم در مجمع البیان تا 70,000 هم نقل شده. خب یک گروه عظیم اینطوره آوردی تو دل مردم چیکار بکنی؟ اونم نه با اومدن ساده، با یه توصیفات عجیبی که 4,000 نفر اینها اسبهای گران قیمت بود. من تقاضا میکنم اینا رو خوب گوش بدید، بعد بیاییم تو روزگار فعلمون تطبیق بدیم که بفهمیم این شیطان. آقا همیشه شیطانه. من نمیخوام خدا نکرده قصه صرف بگم و قصه سرایی بشه، بیشتر عبرتاش برای بنده مد نظره. تقاضا میکنم خوب گوش بدید، اون نتیجهش خیلی تکان دهنده. حالا رو همین نقل 40,000 نفر، 40,000 نفر رو برداشت آورد در بین مردم بنی اسرائیل که از این 40,000 نفر 4,000 نفرشون اسبهای گران قیمتی داشتن که پوششهای سرخی رو به صورت یک دست استفاده کرده بودن. بعد تعدادی از کنیزهای کذایی که در نهایت جمال زیبایی بودن رو روی اسبهایی که زین این اسب زین طلاست، بر اسبهایی که سفید رنگ و فاخر و عجیب و غریب. خب وقتی اینطوری نمایش قدرت داد دیگه همه مردم متحیر شدن. الان آقا همه الان خدا نکنم، به خدا پناه ببریم، معاذالله، آدم مست ثروت بشه، نیازش مگه چقدره؟ یک خونه، اونم بسیار وسیع، اشکال نداره. نیازش در ماشین چقدره؟ یه دونه ماشین، اصلا بگو دو تا ماشین، یکی داخل شهری یکی برون شهری. از وسایل زندگی چقدر میخوای؟ ولی خدا میدونه افرادی هستن تو همین زندگی های لاکچری معروف که خرجهای عجب و غریب میلیاردی برای خودشون، نه برای سگش. اصلا دیگه اینجا که آدمونو واقعا بهت زده میشه از این کارها، چه خرجهای عجیب و غریبی که برای یه درصد کوچیکی یک زندگی راحت اداره میشه، برای یه درصد کوچیکیش ها، یه درصد کوچیکیش. خیلی عذرخواهی میکنم، فقط برای همون قسمتی که تفریگاهشون هست یه 10% از اون رو کنار بذارن یه زندگی سر و پا میشه. اینا همیشه تاریخ بوده، کار قارون همینه. حالا تعبیر آیه قرآن اینه، میگه وقتی قارون با این نمایش کذایی وارد بنی اسرائیل شد، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا، آیه 79، قال الذين يريدون الحياة الدنيا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. خیلی از افراد بنی اسرائیل وقتی این صحنه رو دیدن که قارون خودش چه لباسهای پوشیده، چه اسبی داره، چه امکاناتی داره، چه سربازهایی داره، چه تجملاتی داره، حسرت ته دل اینها رو گرفت. گفتن یریدون الحیات الدنیا، نه هر کس، اونایی که وان چشم و دلشون به دنیا گرفتار شده بود، این تیف گفتن ای کاش که مثل این ثروتی که قارون داشت ما هم این ثروت رو می داشتیم. بعض از این بیچاره گفتن اقلا یک ساعت شو می داشتیم. حالا یک ساعتش چه فایده ای با حالت داره؟ یک ساعت این ثروت در اختیار ما بود. انهو لرو حول نعظیم. خب این یه تیف بودن که در مقابل نمایش قارون اینطوری اظهار نظر کرده. طیف دوم آدمای فهمیده با معرفت. و قال الذين اوتوا العلم ويلكم، الان هم همینطوره. الان هم توی خانواده هایی که ثروت های عجیب و غریب داره، طلبه هم هست توی فامیل، غیر طلبه هم هست. او غیر طلبه هاشون که چشمشون به دنیا گرفتار شده، در مقابل این آقا همیشه خم و راست میشن، همیشه اظهار ذلت دارن و واقعا حسرت زندگی اونها، زندگی اینها رو هم کشته و واقعا خراب کرده زندگیشون. ولی این طلبه که تو همین فامیله انقدر با قناعت زندگی میکنه، انقدر با مناعت تب زندگی میکنه، اون آقا رو تو این حسرت کشتش که این طلبه یه روز بره جلو در خونش ازش تقاضایی بکنه. چون اونا بالاخره تکبر دارن، اصلا دلشون میخواد که این کار اتفاق بیفته، دلشون میخواد که این طلبه پیششون ذلیل بشه، خار بشه، بیاد جلو در خونش و بعد اونم عقده دلشون رو خالی بکنه. حالا این طلبه هم طلبه که واقعا مناعت تب داره، اینو تو این حسرت واقعا داغونش کرده که لحظه به خودش اجازه نداده حرکتی انجام بده که اونا احساس ذلت از این طلبه داشته باشه. شرح حال بعض از قوم بنی اسرائیل هم بوده، و قال الذين اوتوا العلم ويلكم، اون آدمای باصفای بنی اسرائیل هم به اون طایفه مقابل گفتن وای بر شما، این چه حسرتی است که تو دل شما نشسته. ثواب الله خیر لمن آمن و عمل صالحا، بله این ثروتی داره، این قدرتی داره، 80 تا ماشین جلو در خونشه، 80 تا نره شنیدیم و انواع سواری ها، چند تا خونه در شهرهای مختلف داره، در بزرگ شهرها کل همه جا خونه خریده برای خودش، که بعضی از خونه رو خدا میبینه در طول سال یه هفته استفاده نمیکنه، یه هفته. چقدر باغ داره، چقدر فلان داره، چقدر فلان داره، ولی کل لذتش، کل لذتش این، بله یه لذت حیوانی شهوانی مست ثروت رو فقط میچشه، همین که اینم فقط در عالم نمایش ها، در عالم ظاهره، نه تو باطن، باطن ازش خبری نیست، تو باطن زن و بچهش براش نموندن، زن و بچه واقعا زن بچه. البته قبلا هم عرض کردم، بازم داری میگیم عمده اینا برای ثروت های حرام ها، ما قبلا هم گفتیم بازم داریم عرض میکنیم، نفس ثروت که چیز بدی در اسلام نیست، ثروت اتفاقا خیلی خوبه، ثروت حضرت خدیجه بود که اسلام رو حفظ کرد و کمک کرد و نجات داد و تقویت شد. اینا همش عمدتا سر ثروت های باطل و حرامه که اون شخص هم قدرت مدیریتش رو نداشته و به جنون و مستی کشیده شده. بعد در ادامه می‌فرماید که وقتی که این مشکلات پیش اومد و اون فتنه قارون که خدمتون عرض کردیم اتفاق افتاد، که علیه موسی اون توته رو انجام داد، اون زن بدکاره رو پول داد که بیاد به موسی تهمت ببنده که این عمل فاحشه کذایی رو باش مرتکب شده، و به قدرت پروردگار اون زنم اعتراف به حق میکنه که نه، موسی یک مرد پاکدامنه، هیچ وقت مرتکب این عمل فساد نشده و قارون این توطئه و فتنه را طراحی کرده، که همه بنی اسرائیل متوجه میشن. اونجا بود که به امر پروردگار عذابی میاد، عجیب واقعا، این عذاب کل قارون و سرعتش رو میبله، خود همین معجزه، دقت بفرمایید ببینید. خب حالا دیروز مثلا یه زلزله خفیفی اومد، وقتی این زلزله میاد دیگه تا اون شعاعی که داره همه جا رو تحت تأثیر قرار میده، ولی این چه قدرتی بوده که وقتی اومد کل ثروت قارون و امکانات قارون رو بلعید، رو در هم فرو برد، نه اینکه بخواد جاهای دیگر هم خراب بکنه. اینا خیلی عجیبه واقعا، نشون میده که اراده خدا نقطه زنی داره، نقطه زنی، یعنی اراده بکنه همون لحظه، همون محدوده‌ای که شامل عذابش شده، وقتی که این اتفاق افتاد، همون عده افرادی که نسبت به قارون حسرت داشتن یهو نظرشون برگشت. در همین سوره قصص آیه 82 و اصبح الذین تمنوا مکانه بالامس، وقتی که عذاب اومد و قارون رو نابود کرد و همه دیدن که سر قارون چی اومد، الذین تمنوا مکانه، همون بیچاره بدبختایی که دلشون گرفتار دنیا بود و گول دنیا رو خورده بودن که حسرت وضعیت قارون رو می‌خوردن، اینا گفتن بله یقولون بالامس، کنایی از همون چند صباح قبل بود، از همون روزی که قارون نمایش قدرت داشت و این ثروتش دل همه رو برد. همونا وقتی که این عذاب سر قارون اومد گفتن که وای کأن الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر، یعنی تازه متوجه شدن که این روزگار خدایی داره، این دنیا حساب کتابی داره و همه اینها دوره امتحان و آزمایش بوده. واقعا همینه، همیشه تاریخ همین بوده. البته خدا به کافران مهلت میده، به متکبران هم مهلت میده. این مهلت خدا همیشه خوب استفاده بشه برگردن، هم میتونن از مهلت خدا بد استفاده بکنن، هم خودشون نابود بشن هم مایه عذاب عبرت دیگران بشن. حالا این عبارت رو خدمتون گفتم، وای که ان، در بین ادبا اختلافه که این وای چیه. چند قول وجود داره، یکی از قولهایی که تقریبا مناسبتر از اقوال دیگه است اینه که وای یک کلمه مستقله. این وای که ان مرکب از دو تا کلمه است، وای یک کلمه، کأنه یک کلمه مستقل دیگه که از حروف مشبهتون بالفعل میشه. حالا وای چیه؟ وای گفتن اسم فعله، اسم فعل مضارع به معنای اعجبو. وای کأنه یعنی تعبیریست که در لحظه تعجب به کار برده میشه، مثل همین امروزا که یه عده‌ای هستن وقتی تعجب کنن میگن وای چی شده، یعنی به محض تحقق حس تعجب اولین کلمه‌ای که از دهان اونها کنده میشه این کلمه ایواز، میگه وای چی شده. این وای که ما میگیم همین وای که در آیه قرآن اومده، اون فارسیشه، حالا این عربیشه. اقوال دیگه هم داریم البته، سه چهار قول در این زمینه داریم، ولی خب مناسب ترینش همینه. حالا ترجمه میشه وای کأنه، یعنی ای وای، مثل این که. حالا زبان حال کیه؟ زبان حال همون طایفه اول که وقتی نمایش ثروت قارون انجام شد، اینا همه دندون حسرت به دندون، انگشت حسرت به دندون گرفتن، با حسرت به قارون نگاه کردن، به اون زینهای طلا، به اون اسبهای کذایی، به اون ثروتهای کذایی. حالا همونا عذاب قارون رو هم میبینن، دیدن که فخسفنا و بهی و بداری، یعنی کل موجودیش کشیدش تو دل زمین. حرف دل اینا اینه که میگویند ای وای، مثل این که خدای متعال بست رزق میکند برای هر کسی که دلش بخواد از بندگانش، و یقدر، یقدر یعنی تنگ میگیرد. این جز همون خصوصات قرائن مقابلهه، یقدر در مقابل یبسط، یبسطو یعنی توسعه میدهد، یقدر یعنی تنگ میکند. رزق و روزی دست خداست، برای هر کسی بخواد توسعه میده، برای هر کسی بخواد تنگ میکنه. بعضیا اگر توسعه رزق داشته باشن به طغیان کشیده میشن، بعضی اگر تنگی رزق داشته باشن گرفتار فساد و آلودگی میشن. یه بخشی از این قضیه وان به اراده الهی است، حتی این بخش میانه ریشه کار در واقع، ولی خب بالاخره یه عوامل ظاهری هم هست که دخالت دارد. اینکه انسان تلاش داشته باشد، کوشش داشته باشد، زحمت بکشه. دو تا کشاورز هستن، یکی عرض به خدمت شما خوب اصول کشاورزی رو برده، خیلی زحمت بارش خوب میشه. اون یکی بلد نیست، خیلی زحمت نمیکشه، خب به نتیجه خوبی هم نمیرسه. اینا جزء سنن عام الهی است، ولی اون اصل کلید در دست خود خدای سبحان است. الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر. بعد حالا حرفشون اینه، اون جان کلام اینجاست، لولا ان من الله علینا لخسف بنا. این طایفه‌ای که حسرت قارون رو می‌خوردن، می‌گفتن خوب شد خود که خدا به ما منت گذاشت، ما نرفتیم سراغ این. اگه سراغ قارون رفته بودیم، اگه ما هم جز اون 40,000 نفر بودیم، یا اگه جز این نزدیکانش می بودیم، این عذابی که قارون اطرافیانشون رو نابود کرد، خب الان ما هم جز همین نابود شدگان بودیم، اون عذاب الان ما رو نابود کرده بود. لولا ان من الله علینا، اگر خدا به ما منت نذاشته بود و می رفتیم جز طایفه قارون می شدیم، لخسف بنا، این عذاب ما رو در خودش فرو می کشید. وای که انهو مثل همون وای که انه که همون یه اول آیه گذشت، یعنی ای وای، گویا سنت خدا بر این است که لا یفلح الکافرون، اینایی که کافر میشن رستگار نمیشن. آدم کافر روی رستگاری رو نمیبینه. علی حال این پایان داستان قارون بود و نتیجه گیرش عرض بکنیم و دیگه این پرونده بحث قارون بسته بشه. مشکل قارون آقا این بود که متاسفانه علمش براش افاقه نکرد. اینو جلسات قبل براتون نگفتم، این جلسه دیگه، قارون از قاریان تورات بود. قارون از قاریان تورات بود، از دانشمندان بنی اسرائیل. یعنی آدم بی سواد نبوده، آدم اصفایی میکنم دور از مدن لات چاله مدونی نبوده، به تعبیر امروزه یه آدم مذهبی بوده، مسجدی بوده، قاری تورات بوده، دانشمند بوده، ولی مستی ثروت با کسی تعارف نداره، جنون ثروت با کسی تعارف نداره. اینه که کار قارون به جای رسید که همش به خودم رسید. وقتی ازش سوال کردن شما این ثروت از کجا آوردی، گفت خودم، علم خودم، تلاش خودم، زحمت خودم، همین خودم هاست که انسان رو بیچاره میکنه. به خدا پناه میبریم، خدایا تو رو به حق حضرت زهرا قسم میدیم، اهل بیت به ما آموزش دادن اینطوری دعا بکنیم، خدایا زندگی ما رو در یک زندگی رفاه نسبی و کفاف نسبی مطابق با شأن ما قرار بده، ما رو در این روزگار محتاج نااهلان و شرار خلق قرار نده، از اون ثروت هایی هم که موجب طغیان ما میشون ما رو در امان نگه دار. خدایا اون زندگی که موجب آسودگی خاطر ما، که مقدمه بندگی و عبادت تو می شود، تفضل بفرما. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.